مبحث معاد، بهشت چگونه جایی است؟
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. پس از بحث خلود که یکی از مباحث مهم و حساس در بحث کلی معاد هست، یکی دیگر از بحث های بسیار مهم و حساس که از زیر مجموعه های مبحث کلی معاد هست، از مباحث مهم اعتقادی هست، شناخت بهشت به اون گونه که هست و شناخت دوزخ و جهنم به آن گونه که موجود هست، البته فقط شناختشون که اون هم از طریق قرآن کریم و لسان ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین برای ما به ارمغان مونده و به ما رسیده. در بحث نخست، یعنی در بحث شناسایی بهشت و موجودیت اون، مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض کردیم که در واقع بحث خلود هم که بحث بسیار بسیار مهمی در معاد هست و فلاسفه و غیره هم روش صحبت کردن، در همین بحث مقدمه که برای بهشت مطرح شد در جلسه گذشته خدمت دوستان تقدیم شد به طور بسیار مختصر و مجمل. اون بحثی که امروز خدمت عزیزان تقدیم میکنیم بحثی است پیرامون اوصاف بهشت و اینکه بهشت چگونه جایی است. چرا که انسان وقتی که میخواد یه کاری رو انجام بده اصولاً به پاداش اون کار فکر میکنه، به اجر اون کار فکر میکنه. وقتی که پروردگار متعال به ما فرموده که کار نیک انجام بدید، اوامر پروردگار متعال رو به جای بیاورید و نواهی حضرت حق جلت عظمته رو ترک بکنید، پاداش شما مکانی است به نام بهشت. مسلماً و طبیعتاً اینجور هست که انسان کنجکاف میشه که این پاداش رو که نامش بهشت هست و دارای ابعادی است در هر بعدی، نعمت‌های فراوانی اونجا موجود هست، این بهش رو بشناسه. این طبیعت قضیه است. عرض کردم در هر جایی هم همینجور هست. انسان که به پاداش فکر میکنه و سعی میکنه پاداش رو در ذهنش تصور بکنه. حالا اگرچه پاداش پول هم باشه، انسان بگن آقا به شما 200,000 تومان میخواییم پاداش بدیم، این 200,000 تومان رو در ذهنش سعی میکنه که تصور بکنه. یا به شما در قبال فلانکار یک خونه میدیم، زودی یک خونه رو در ذهنش ترسیم میکنه. بهشت هم به همین صورت به عنوان یک پاداشی در نظر گرفته شده که غایت کار نیکوکاران هست، منتهای کار نیکوکاران هست. خب هر نیکوکاری این حق رو داره که به بهشت فکر بکنه به عنوان پاداشش که بهشت چگونه جاییست. در نتیجه این فکر کردن وقتی بخواد به نتیجه برسه که بهشت چگونه جاییست، باید سراغ کسی بره که بهشت رو خلق کرده، یعنی سراغ خالق بهشت بره. غیر از خالق بهشت کس دیگری نمیتواند بهشت رو به او معرفی بکنه. اگر هم کسی بخواد این کار رو بکنه، باید اون تعریف رو به عنوان معرفی بهشت از خالق گرفته باشه به مخلوق بده، که اونم پیغمبران هستن و ائمه اطهار که با وحی در تماس هستن هر کدوم به نحوی. بنابراین ما از لسان قرآن کریم، یعنی خود خالق و لسان نبی مکرم و انبیاء عظام و لسان ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین بهشت رو معرفی میکنیم اونچنان که به ما معرفی کردن. یعنی میگیم آقا بهشت چگونه است، هر اون چی که در مورد بهشت میگیم، چون بهشت یک عالمی است که اینجا نیست ما بهش دسترسی داشته باشیم، عالمی است در ورای این عالم وجود، که اگر عالم وجود رو صرفا همین کره خاکی به این معنا فعلا تعریف بکنیم، عالمی است ورای این عالم و موجود هم هست. اینها رو در بحث مقدمه بهش عرض کردیم. این تعاریف رو کلن و این مواردی که بیان شده رو تبیین شده راجع بهش رو ما از خالق میگیریم، از پیامبر میگیریم، از ائمه میگیریم و سپس روش صحبت میکنیم، میگیم که به چه صورت هست. پس بحثی رو که پیش رو داریم یک بحثی است به نام اوصاف بهشت، یعنی بهشت چگونه جایی است، با این تذکر که این تبیین و تعریف توسط معصومین صلوات الله علیه اجمعین و نیز قرآن کریم برای ما تا حدودی که می توانسته به ذهن ما معنوس باشه برای ما روشن شده و ما اینها رو داریم از همین لسان قرآن و لسان ائمه و نبی مکرم نقل میکنیم. اولین مطلبی که در وصف بهشت باید بهش توجه داشته باشیم، که این بحث هم مانند بحث خلود یه بحث بسیار حساس و مهمی است و دانشپژوهان، مدرسین، اساتید، معلمین، محققین، دوستان دیگر، دانشجویان، هم از خانم‌ها و آقایون حتما باید رو این بحث حساس باشن و به عنوان مورد مهم در بحث وصف بهشت مطرح میشه، بحث جسمانی و روحانی بودن بهشتیان هست، یعنی متنعم شدن بهشتیان همزمان با روح و جسمشون از نعمات بهشت. یعنی در واقع تنعم در بهشت و نعمتهای بهشتی هم روحانی است هم جسمانی. این مانند بحث خلود که ما به لطف پروردگار خیلی ساده کردیم این بحث رو و خدمت عزیزان مطرح کردیم، این بحث رو هم میخواییم خیلی ساده بکنیم، خدمت دوستان مطرح بکنیم که اگر بخواییم که خیلی به قول معروف قلمبه سلمبه صحبت کنیم، با یک پرستیجی بخواییم این بحث رو مطرح کنیم و الفاظی رو مطرح کنیم که کسی اون الفاظ رو نمیفهمه و در پایان خوشایند یه عدهی باشه که آقا بحث اینقدر سنگین بود که ما نفهمیدیم، خب این فایده ای نداره. که گویان که یک مجلسی بود، یک محققی دانشمندی تو مجلس صحبت میکرد، انقدر قلمبه سلمبه صحبت کرد، انقدر با الفاظ بازی کرد و مطلبی رو خواست اونجا بیان بکنه که در پایان وقتی مطلب تمام شد رو کرد به مستمعین، دید خب همه دارن نگاه میکنن، گفت آقا بحث متوجه شدید که بحث چقدر شیرین و جالب بود و اینا، همه به هم نگاه کردن، گفت مثل اینکه متوجه نشدید هیچ کدوم بحثو. یکی آدم رندی بود این وسط، بلند شد گفت استاد، گفت بله، گفت استاد به اینا گفتش که اگر کسی پس بحث متوجه نشد، چون اینا جواب نمیدن، گفت اگر کسی بحث متوجه نشده آقایون خانم ها یک صلواتی بفرستن. اینا همه صلوات فرستادن. ایشون برگشت گفت مثل این که خب کسی پس بحث متوجه نشده که همه با هم صلوات فرستادن. یک رندی اون وسط بود، بلند شد گفت استاد، گفت بله، گفت خود شما هم احتیاطاً یک صلواتی خط بفرمایید، چون ظاهراً مثل که شما گفتی خودت هم متوجه نشدی که چی گفتی. حالا بحث وصف بهشت و این بحث که از بحث‌های مهم در مبحث وصف بهشت هست که به نام متنعم شدن جسمانی و روحانی هر یک اعضای بهشت از نعمات بهشتی هست، یک بحث است که فلاسفه‌ام روش جنجالی به پا کردن. در رأس فلاسفه مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه، ایشون هم یه بحثی مطرح کرده که من وقتی میخوندم مواردی که ایشون مطرح کرده و نقدهایی که بر سخنان ایشون گرفته شده در کتبی که تألیف شده، که دوستان میتونن خودشون مراجعه کنن، امروز هم خب کتب در دسترس همگان هست، دیدم که مثل همین مثالی که ما زدیم، یعنی ما اگر بتوانیم با مرحوم ملا صدر رو ارتباط برقرار کنیم یا اگه ایشون رو میدیدیم میگفتیم جناب ملا صدر به سلامت باشن، احتیاطا میخواد شما خودتون یه صلوات خط کنید از این مواردی که شما تو این کتاب در مورد بهشت و همچنین متنعم شدن به نعمات بهشتی که شما فرمودین فقط روح متنعم میشه و جسم متنعم نمیشه. شما خودتونم احتیاطاً یه صلواتی خط بکنید از این نظر که به نظرم خود شما هم انقدر با الفاظ فلسفی بازی کردین که متوجه نشونین در پایان چه مطلبی رو و چگونه میخواین توضیح بدین. البته این ایراد به بعضی از فلاسفه ما وارد هست، نه حالا فلاسفه اسلامی، غیر اسلامیش هم همینجور، که یک سری الفاظی رو خب اینا خودشون جعل میکنن که این الفاظ در قالب مسائل دینی وجود نداره، بعد با این الفاظ شروع میکنن بازی کردن، خودشون یه لذتی میبرن از بازی کردن با این الفاظ، بعد به واسطه بازی کردن با این الفاظ بعضن یه چیزی رو میبافن، البته نه همه فلاسفه، اون چیزی رو که بافتن ارائه میدن، بعضی وقتا این بافته رو خودشون متوجه میشن چگونه بافتن، بعضی وقتا مثل همین مثالیه که من عرض کردم، یعنی متوجه نمیشن که بافتن چی هست، بعد خودشون هم توضیح میدن خودشون هم نمیفهمن. من به نظرم میاد که راجع به مسئله بهشتم مرحوم ملا صدرام رحمت الله علیه همچین کاری کرده باشه که خودش هم یه جاهایش متوجه نشده که چی مطرح کرد. ایشون در باب بهشت که به عنوان خب یکی از فلاسفه بزرگ اسلامی هست، در باب بهشت میگوید که در کتابهای خودش که بهشت قیامتی و در قیامت کلن ما وقتی که محشور میشویم اونجا روح ما هست که از نعمتهای بهشتی استفاده میکنه و توأم و همراه و در معیت جسممون نیست، فقط نعمتها برای روح در نظر گرفته شده و فقط روح انسان از نعمتها در واقع لذت میبره. خب این فرضیه و صحبتی که ایشون کرده خب با قرآن مطابقت نداره، با روایات با احادیث مطابقت نداره. ما بخوایم روی این قضیه، یعنی نظر ایشون بخوایم بیان کنیم، کاری نداره، نظر رو بیان میکنیم، به نقد و بررسی میپردازیم، در پایان نتیجه میگیریم. این کار حق همه هست، بنده حق دارم این کارو بکنم، شما حق دارین کار بکنید، هر کسی دیگه خیلی مؤدبانه متواضعانه انسان مباحث مطرح بکنه و به نقادی بپردازه، ولی غیر از اتلاف وقت چیزی نیست. حالا ما وقتی که بحث مطرح کردیم شما ببینید که خیلی جالب هست و ایشون هم در این باب مخصوصا به خطا رفته. اگر نظریهش تا پایان عمر همین بوده، که البته بعضا گفتن که نظریه ایشون هم در پایان عمر مانند حشر انسان در قیامت، که باز ایشون معتقد بود که حشر روحانی هست و جسمانی نیست، این نظریهشون در تا پایان عمر تغییر کرده، ممکنه این نظریه هم تغییر کرده باشه. اگه تغییر نکرده باشه خب مسلما اشتباه هست، اشتباهی که از ایشون صادر شده، جای تأمل و بحثم نداره، کتب زیادی هم در این باب نوشته شد. اون بحثی که ما میخوایم مطرح کنیم در باب جسمانی و عرض به خدمتتون که روحانی بودن بهشتیان در بهشت، مقدمش این هست. اولا کسانی که معتقدند به این که انسان در قیامت وقتی که نیکوکار باشه و وارد بهشت قیامتی بشه فقط روحش متنعم به نعم الهی خواهد بود و جسمش هیچ گونه لذتی نمیبره، این اشخاص دقیقا همون اشخاصی هستند که معتقدن به این که اصلا انسان محشور میشه در قیامت با روح خودش و جسم اینجا هیچ نقشی رو نداره. این افراد با این اعتقاد که ما قبلا بحثش رو مطرح کردیم و گفتیم که اصلا هش حسب آیات کریمه قرآن کریم و روایات و احادیث ائمه طاهرین و نبی مکرم اسلام صلوات الله علیهم اجمعین در قیامت حشر روحانی و جسمانی هست. کسی که معتقد به حشر روحانی بهشت رو هم بهشت روحانی قبول داره، چون جسمی در کار نیستش. و اگه ملا صدرام اگر به همین اعتقاد از دنیا رفته باشه معتقد به همین بوده، چون حشر رو حشر روحانی میدونسته و لذا متنعم شدن به نعم الهی رو در بهشت رو هم روحانی میدونه، لذت رو لذت روحانی میدونه و میگه جسمی وجود نداره. خب این طبیعی قضیه است چون به این اعتقاد داشته. ما این رو در سخنرانی های قبلی که مربوط میشد به قضیه محشور شدن انسان ها در قیامت به صورت روح و جسم توامن با هم دیگه، این شبهه رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم سیدیش و نوارش هم موجوده، دوستان میتونن گوش کنن، اگه موردی به ذهنشون رسید بابا مکاتبه کنن یا سوال رو بپرسن، در خدمتشون خواهیم بود. دسته دوم دسته ای هستن که معتقدن که حش هم روحانی است هم جسمانی است. حتی عده از فلاسفان بر این معتقدن، نه اینکه فلاسفه وقتی که ما صحبتشون رو میکنیم یعنی کلن معتقد نیستم به این قضیه، نه عده ای معتقدن که حش هم روحانی است هم جسمانی است. اونو اونجا ما صحبت کردیم. این دسته دوم ولذا وقتی که میان مانند همه مسلمین، همه فرق مسلمین و مخصوصا شیعه در رأس همه فرق مسلمین که خود شیعه قرار داره، اینها معتقدن به این که آقا چون حشر روحانی و جسمانی تو امن با هم هست، پس متنعم شدن به نعم بهشتی در بهشت برای نیکوکاران هم روحانی هم جسمانی هستش. حالا این مقدمه رو دقت بکنیم. من عرض کردم که از کجا هستن شروع کردیم. پس کسانی که معتقد نیستن به این که ما در بهشت جسممون لذت نمیبرد، 100% کسانی هستن که به حشر جسمانی هم معتقد نیستن، به حشر روحانی معتقدن. اگر به حشر روحانی و جسمانی توامن با هم معتقد باشن، 100% اینها در بهشت معتقد به این خواهم بود که بدن انسان، جسم انسان هم مانند روح انسان از نعمتهای بهشتی لذت میبره. خب چرا این مطلب هست؟ برای اینکه وقتی بدنی محشور بشود، خواه و ناخواه این بدن چه در دوزخ برود چه در بهشت برود، معذب به عذاب دوزخ یا اگه در بهشت بره متنعم به نعم الهی چی؟ خواهد بود. ولی وقتی بدنی در کار نباشه میشه همون دسته اول که معتقدن. اما قرآن کریم در این زمینه آیاتی که داره، مواردی که داره، من خدمتتون عرض میکنم. صلواتی محبت بفرمایید. آیات عدیده ای در قرآن کریم وجود داره که دلالت بر این مطلب میکنه که انسان وقتی که انشاءالله وارد بهشت بشه، هم روحش هم جسمش از نعمتهای بهشتی استفاده میکنه. همه این آیاتی که در این باب هست اگر بخوایم بخونیم، هم وقت کلاس گرفته میشه هم از حوصله مجلس خارج هستش. من یه آیه رو اشاره میکنم، آیه مبارکه 71 سوره زخرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. فیها هاش برمیگرده به بهشت، یعنی در بهشت اون چرا که نفوس مؤمنین بخواد. انفس اینجا برمیگرده به بهشتیان دیگه، یعنی مؤمنینی که وارد بهشت شدن. اون چه که اینها بخوان تشتهیه، یعنی لذت میبرند نفوس مؤمنین. و تلذ الاعیون، نفس یعنی بدنهاشون، وجودشون لذت میبرند. تلذ الاعیون دیگه راحت کارو خیلی ساده تر میکنه، یعنی میفهمد که چشمهای ایشان هم از دیدن نعمتهای بهشتی لذت میبرند، در صورتی که ما میدونیم که روح که دارای چشمی نیستش که بخواد که چشم روحانی باشه ما بگیم میبینیم. وجود انسان دارای چشم هست، چشم لذت میبره از این چیزهایی که نعمتهایی که در بهشت هست. در آیه مبارکه 17 سوره سجده میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه دوم هست که ما میخونیم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. این آیه چند جای دیگه مال ما مورد استفاده قرار خواهیم داد. ببینید چقدر جالب مطرح میکنه. میفرماید که هیچ کس نمیدونه، فلا تعلم نفس، هیچ فردی نمیدونه که چه روشنی چشمی، روشنی چشم در واقع همون چشم روشنی است که ما تو اصطلاح خودمون تعبیر چشم روشنی ازش میکنیم، یعنی میگیم که آقا مثلا ما میخوایم خونه فلانی بریم یه چشم روشنی براش ببریم. چشم روشنی یعنی منظور، حالا امروزه بهش کادو هم میگن، کادوی لفظ لاتین براش هست، یعنی اون کادو، اون هدیه‌ای که ما داریم میبریم طرف نمیداند ما چی میخوایم براش بیاریم. چسبای کادو رو باز میکنه، چسبای این در واقع کاغذ کادویی که حالا هر چی که ما بهش میگیم باز میکنه، مقوای درب و اینها رو همه رو بر میداره، اگه جعبه باشه چیزی باشه به هر حال پوشش رو بر میداره از روی این، و چشمش میفته به اون چی که ما به عنوان هدیه و ارمغان و کادو و چشم روشنی براش آوردیم. یک مثلا عرض به خدمتتون که صدای خوشحالی ایجاد میکنه برای خودش و در واقع لفظی رو به کار میبره، حرفی رو، کلمه‌ای رو به کار میبره که تعجبش رو میرسونه از این که چه چشم روشنی قشنگی هستش. حالا اگه مثلا زیادم قشنگ نباشه، خب طرف تعریف میکنه که این کسی که آورده مثلا تو ذوقش نخوره، حالا فرضاً به این صورت. اینو بهش میگن چشم روشنی، یعنی تا اون زمان که باز نکرده نمیدانه که این چیه. قرآن همین رو داره، مطلب رو داره بیان میفرماد. میفرماد که فلا تعلم نفسون، هیچ کس نمیدونه که ما که خدا هستیم، ما اخفی لهم من قرة اعین. لفظ کادو و چشم روشنی رو در قرآن کریم به عنوان قرة اعین مطرح کرده، یا قرة عینن هم مطرح کرده. قرة عین، قرة اعین، اعین یعنی کادو، چشم روشنی. میفهمد هیچ کس نمیدونه که خدای تعالی چه چشم روشنی، پس معنی چشم روشنی رو فهمیدیم چیه، ما اخفی لهم، پنهان کرده برای بهشتیان، که وقتی میان اینجا چشمشون به این نعمت ها میفته، میگن او چه چیزهای خدای تعالی برای اینا آماده کرده بوده. چشمشون خیره میشه واقعا، یعنی با همین چشم نگاه میکنن خیره میشه، نه با روحشون، با چشمشون دارن نگاه میکنن دیگه، چشمشون رو میبینن اونجا، با چشمشون میبینن و لذت میبرن. آیا در این مورد زیاده؟ دوستان لفظ جنت رو اگر در قرآن کریم برن دنبالش، که ما اینا رو در مقدمه بحث بهش عرض کردیم، میتونن به قاموس رجوع بکنن، به کتب دیگه رجوع بکنن، مخصوصا تفاسیر قرآن کریم، ببینید که آیاتی که در مورد متنعم شدن روح و جسم توامن با هم دیگه هست چقدر در قرآن کریم زیاد. این یک مطلب شرعیه، اما در باب عقلی هم پاسخ زیاد داده شده در این قضیه که حتما باید روح و جسم با هم دیگه متنعم بشن به نعم الهی. حالا علتش چیه؟ یه علت خیلی ساده، یعنی یه پاسخ خیلی ساده، پاسخهای دیگه هم در کتب بسیار زیاده. ما چون بحثمون وصف بهشته، گمون نمیخوام توی مجلسم بتوانیم تمام بکنیم، چون میخوایم مطالب همچون پشت سر هم بگیم بیاریم جلو، بهشت رو واقعا بشناسیم. ساده ترین پاسخی که ما به هر کس بگیم اینو متوجه میشه، اینی که عرض میکنم. ببینید، ما میگیم آقا خداوند متعال نیکوکاران رو میبره تو بهشت، بسیار خوب. خب بهشت میبره برای چی؟ میگیم آقا برای چی ما رو میبره تو بهشت؟ یا هر نیکوکاری رو میبره تو بهش؟ میگیم برای این که پروردگار متعال ما رو به فیض کامله خودش برسونه. یعنی اگر مثلا میخواد یه نعمتی بده، یه پاداشی بده، یه پاداش کاملی به ما بده. وگرنه پروردگار خب یه سری پاداش‌های ناقصی که ما بهش میگیم پاداش‌های دنیوی، تو دنیا بالاخره به بعضی یا به همه یه مقداری، به هر حال به هر کسی یه چیزی داده دیگه. یا اگر در قیامت هم بیاد خداوند متعال قسمتی از پاداشش رو بده، با آیات قرآن همخوانی نداره، چون در آیات زیادی از قرآن کریم هست که خداوند متعال در قیامت پاداش کامل میده، پاداش ناقص نمیده، کامل کامل پاداش هر کسی رو خواهد داد. لا نزیع و اجر المؤمنین، یا آیاش اینه، ده ها آیه در این زمینه داریم، یعنی زایع نمی کنه پاداش مؤمن رو که بخواد ناقصش بکنه، کامل میده. خب شما به بنده این پاسخو بدید، یا هر کس که میگه آقا متنعم شدن روحانی جسمانی نیست، شما به بنده این پاسخو بدید، آقای زید داخل بهش شده، خداوند متعال میخواد پاداش کامل به این فرد بده، اگر فقط بیاد روحش رو متنعم کنه به نعمات بهشتی این پاداش کامله، یا اگر روح و جسمش رو توامن متنعم کنه به نعمه بهشتی، یعنی هم روح لذت ببره هم جسم لذت ببره، کدومش این از نظر عقلی پاداش کامله؟ کدومش فیض کامله پروردگار متعال؟ خب هر آدم عاقل و باسوادی میگه آقا فیض کامله اونه که هم روح انسان هم جسم انسان دوتایی با همدیگه از نعمتهای بهشتی لذت ببرن. این میشه فیض کامله، این میشه پاداش کامل. اگر انسان که از دو جز تشکیل شده دیگه، نه ملا صدرا، نه ابن سینا، نه فلاسفه دیگه، اینو که منکر که نمیتونن بشن، منکرن که نشدن بندگان خدا، اینو همه معتقدن چون خودشون دارن خودشونو میبینن. انسان از دو جز تشکیل شده، یکی روح انسان، یکی جسم انسان که جسم ما داریم میبینیم، دستمون آقا، این چشمونه، این سرمونه، این پامونه، فلان، از دو جز تشکیل شده. اگر خداوند متعال در قیامت یکی از این دو جزء رو پاداش بده، جزء دیگر رو پاداش نده، به نظر شما این پاداش کامله خواهد بود؟ این فیض کامله خواهد بود؟ اینطور نیست. هر دو جزء رو باید پروردگار پاداش بده تا بشه پاداش چی؟ کامل و فیض کامله. یک صلوات محبت بفرمایید. پس از نظر شرعی یعنی قرآن کریم و از نظر عقلی خیلی ساده، به لسان بسیار ساده که همه کس و همگان متوجه بشن، ثابت کردیم که رسیدن به فیض کامله باری تعالی در بهشت فقط و فقط منحصر میشه در یک راه، یک طریق، و اون اینه که خداوند متعال هم روح انسان هم جسم انسان رو متنعم به نعم الهی بکنه. و اگر یکی از این دو جزء رو پاداش بده، جزء دیگر رو وابگذاره، پاداش، پاداش کامل چی؟ نخواهد بود. حالا اگر خلاف این مطلب رو مرحوم ملا صدرا مثلا مطرح کرده باشه، مرحوم ابن سینا، مرحوم فلاسفه دیگر از این مرحومین مطرح کرده باشن، اونشون که دینی هستن، خب آقا اینو چطور ایشون این مطلب رو مطرح نکرده؟ خب آقا من چه میدونم چرا مطرح نکرده؟ خب شما به نظر سوال کنید چرا مطرح نکرده؟ از کسانی که به اون اعتقاد معتقد هستن شما همین مطلب رو سوال کنید از نظر عقلی و علمی و جوابشو برای ما بیارید، مشکلی نداره. ما انقدر آزاد هستیم که بتونیم کلام بزرگان رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، کلامی که کلام معصوم نباشه. اگه کلام معصوم باشه دربست میذاریم رو چشممون، اما غیر معصوم که شد میشه مثل همه مراجع بزرگوار که در حوزه های علمی قم درس خارج فقه میدن، در رو باز میذارن، شاگردان میان اونجا میشینن، همه شروع میکنن درس رو گوش کردن، یکی در پایان میگه استاد من با همه این نظریاتی که امروز شما در مورد درس مکاسب فلان درس مثلا دادی، من با اینها موافق نیستم، مخالفم. یه شرحی خودش من داره میزنه بر جزوه استاد، این همه تعلیقات که تو این حوزه علمی هست و حواشی هایی هست، شرحایی که هست، همه همینه. خود به وجود آمدن مراجع متعدد که امروز شاید بیش از 100 مرجع وجود داشته باشه در قم، مشهد، حوزه های دیگه، همه با هم موافق نیستن در بعضی از نظرات، به همین منظور هستش، به خاطر اینکه نظرات همون مورد نقد و بررسی قرار میدن. چرا؟ برای اینکه نظرات یکدیگر رو اگرچه استاد باشن، استادشون هم باشه، نظر معصوم نمیدونن، میگن ممکنه اشتباه کرده باشه و دلیل میارن، او هم نمیتونه به اینا پاسخ بده، ولذا اینا خودشون داعیه‌ای دارن، ادعا میکنن که آقا این گفته ما درست، ولذا می گفتهشون رو در یه رساله میذارن به عنوان یک رساله جدید و یک مرجع جدید. خب این مطلب تا اینجا روشن شد. البته یه وقت دوستان خیال نکنن تا همینجا مطلب هست، ما سعی کردیم خیلی ساده بگیم، چون نوار به دست همگان میرسه، کسایی که در ابتدای کار قرار دادن، کسایی هم که در وسط و در انتهای کار هستن، همه بتونن مطلب رو متوجه بشن و بفهمن. در این زمینه هم بحث زیاد هستش. دومین مطلبی که در وصف بهشت مطرح شده که این هم خیلی مهم هست، چرا ما اینجا میخواییم به این صورت مطرحش بکنیم، من اینم عرض بکنم. امروزه تو دانشگاه ها، حتی متاسفانه تو بعضی از قسمت های حوزه علمی ما که اونجا البته مطلب گذاشتن رو چشمشون پذیرفتن لکن بازش نکردن، در بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات علمی ما، غیر از دانشگاه ها، کوچه و بازار، امروز هم که دیگه خدا بگیم شرشون رو به خودشون برگردونه، صاحبان ماهوارها در خارج رو که رسیدن به صدها ماهواره فقط بر علیه اعتقادات شیعه، صبح تا شب دارن فعالیت میکنن. عجیب و غریب، آیات قرآن رو تقطیع کردن میخونن، تون تون هم این جوان ها صبح میان سر کلاس دانشگاه به بغل دستی شروع میکنه همونی که ماهواره گفته میگه، بدون اینکه اصلا اطلاع هیچی داشته باشه. اینه که دیگه شما هم اطلاع دارید، این هم خودش بحثی داره. خب یکی از چیزهایی که سالهاست شاید تو ذهن خیلی از ما هست، حالا نه اینکه جواب نداده باشن، جواب هم دادن، خیلی هم جوابشون میدونن، اما به این سبکی که ما میخوایم عرض بکنیم به نظرم میاد که جای اینگونه پاسخ نهیده باشن، یکی پاسخی باشه که دلنشین باشه و این شبهه رو کامل بتواند از ذهن ما بزداید. اون شبهه چیه؟ دقت بکنیم. شما جایی میبینی سخنرانی داره صحبت میکنه، آیه قرآن داره بحثی رو راجع به بهشت داره صحبت میکنه، لسان ائمه و پیامبر مکرم مطلبی رو راجع به بهش بیان میکنه، میگه آقا اگر فلان ذکر رو بگی، فلان نماز رو بخونی، فلان زیارت رو انجام بدهی، فلان عمل خیر را انجام بدهی، 100 قصر تو بهش به شما میدن. یه جاهای حتی داره که اگر کسی این کار رو در شب مثلا فلان ماه مبارک رمضان انجام بده، پروردگار متعال مثلا 500 قصر در بهش بهش میده، یا مثلا جایی رو در بهش بهش میده که مثلا اینقدر سال نوری مثلا به قول ما راه هست، یا اینقدر مثلا اگه راه بری تمام نمیشه فلان و اینا، اینقدر افراد بهش میده. خب این طرف یه دانشجوه، خدا نکنه تازه هم رفته باشه دانشگاه، ترم اولش هم باشه، مثل اینایی که ترم پزشکی میرن ترم اولشون که هست همه هم دیگه رو دکتر خطاب میکنن، حالا 6 سال و نیم دیگه مونده تازه پزشکی عمومی رو بگیرن، همه به هم میگن دکتر. خب این رفته، حالا اومده صبح اشکال مطرح میکنه، آقا ما اگه آدم خوب باشیم اومدیم داخل بهش شدیم، 1000 قصر میخواد به ما بده، چه مکانی رو میگیره این قصران که به این بزرگی نوشتن هستش؟ بسیار خوب، آقای فلان هم میاد اونم میخواد 500 قصر بگیره، 124,000 پیغمبر اینا هم هر کدوم 2000 تا 5000 تا مثلا قصر میخوان بگیرن، چه مکانی میشه؟ این مکان چجوریه و کجا میتونه باشه؟ آخه به عقل آدم جور در میاد که این مکان وجود داشته باشه که اینقدر آدم برن توش، تازه هر کدوم هم نمیم همه اهل بهشت رو بخوان میهمانی بدن تو منزل خودشون، بازم جا میشه، جا زیاد هم میاد. آخه این چجوری به عقل آدم جور در میاد؟ این اشکال مطرح میکن، این باید جواب داده بشه، جوابش باید باز بشه که به دل همه بنشینه. جوابش هم به نظر من باید از ملموسات و از محسوسات باید استفاده بشه. ملموسات و محسوسات یعنی چی؟ یه وقت میگفتن که آقا کسی که حالا در بحث جهنم هم میخونه، میگفتن آقا کسی که بره تو دوزخ، این دوزخ کوهای آتشینی داره، حالا در بحث دوزخ وارد میشه، که این وقتی که آتشش فوران میکنه، این آتش به شدت حرکت میکنه به سمت بالا، افراد رو پرتاب میکنه به لب جهنم، دوباره اینا پرتاب میشن به تا دوباره اینا پرتاب میکنن. میگفت مثلا در اونجا نوشته آقا چقدر فرسنگ ها این قدرت پرتاب این کوه هاست. خب افراد میشستن فکر میکردن آقا چه جوری میشه آتش مگه قدرت پرتاب کنندگی داره، میتونه پرتاب بکنه؟ آقا چیزی که اینا پرتاب بکنه، طرف میشست این فکر خیالات میکرد به خودش. من یه چیزی به شما عرض بکنم، همیشه برای جواب ها نگردید لزوماً از قرآن یا روایات یا احادیث مطلبی رو پیدا کنید. من یه چیزی رو یادگاری به شما عرض میکنم آقایون محققین، دقت بکنید، خداوند تبارک و تعالی برای اکثر این اشکالات و شبهات ما یک محسوس و ملموسی رو در طبیعت قرار داده. همیشه سعی کنید تو طبیعت بگردید این کار رو بکنید، پیدا بکنید ببینید اون ملموس و محسوس چی میتونه باشه، این کار انجام بدید، بعد برید سراغ آیات و روایات تا بهتر مخ به ذهنتون بنشینه. مخصوصا چیزایی که به ماورا ربط داره، مثل بهشت. ما بهشت رو ندیدیم، فعلا بر ما چیز غیبیه. خداوند فهموده وجود داره، ما میگیم چشم، اثبات کرده پیغمبرش فلان، ما میگیم چشم، اما نرفتیم ببینیم که. ولذا سعی کنید از طبیعتی که وجود داره دم دستتون هست، از ملموسات و محسوسات طبیعی استفاده کنید اول، تقریبه به ذهن بکنید، انس ذهن شما انس باش بگیره، بعد برید سراغ آیات و روایات. شما این مستند 4 رو تو تلویزیون نگاه میکنید، حیواناتی رو به شما نشون میده، یک حیوان رو نشون میده، اصلا این چیز عجیبیه واقعا، تا وقتی انسان ندیده باشه نمیتونه بگه آقا این مطلب اتفاق افتاده. وقتی میبینه براش مطلب دیگه محسوس و ملموسه، میشه علم الیقین، بلکه میشه عین الیقین. میگه آقا یک آهو رو یه ماری که قطرش اینقدر، مار پیتون مثلا، یا دیگه خود دیگه بگیم قطرش اینقدر، دیگه بیشتر که نیستش ده. میگه آقا یه آهو بزرگ و این خورد، شما قه قه میخند. یه وقت من به یکی از همین مدرسین قرآن بود بنده خدا، یه اخلاق عجیبی داشت، فقط رأی خودش رو قبول داشت، قرآن هم تدریس میکرد، میگه فقط هر چی با رأی خودش تو این در تضاد، میگه آقا من اینو قبول ندارم. من بهش گفتم آقا تو اخبار گفت یه گرگی اومده 45 تا گوسفند و دریده فرار کرده رفته. قاه قاه باز از خنده گاه این اخبار کذب گوش نکنی، چون حالا این گرگ هر روز تو این روستاها و عشایر داره 40 تا 50 تا یه دونه گرگ گوسفندا رو میداره و فرار میکنه و میره، یه چنگ به این میزنه میداره، یه حیوان عجیبی. تو این مستند 4 شما میگی آقا جون مار آمد، دهنش رو همین ماره که اینقدر قطشه، دهنش یه جوری باز کرده، از یه لنگ این آهو شروع کرده، از کله این آهو شروع کرده، شاخهای اینم از تو پوست ماره زده بیرون، همین آروم آروم. دیشب من اتفاقا نگاه میکردم، گفت یه وقت میگه این مار 3 روز میکشه تا این تومه خودشو ببله، 3 روز داره این تومه رو میبله فقط. یه دونه وقت میگه آهوی بزرگ، حالا من به شما بگم گاو، میترسم بازم شما چون ندیدی باور نکنی. باز به شما، به من و شما تو فیلم داره نشون میده زنده، چیزی خیلی جالب که همین چند سال پیش بر ما تبلیغ میکرد این فیلمو، که میگه یه تمساح یک دونه از این بوفالوها، گاوهای وحشی رو میکشونه زیر آب و اینو میخورتش. ما این فیلم برامون چون ندیده بودیم جالب بود، نشستیم لحظه شماری کردیم که کی این فیلمو تلویزیون نشون میده ما بریم تماشا بکنیم. یا ماهی رو نشون میده زیر آب، این وقتی که بهش دشمنش حمله میکنه شبیه همون جایی میشه و مکانی میشه، یعنی تمام بدن این حیوان رنگ شبیه همون مکانی میشه که اونجا وایساده، تغییر رنگ میده به همون رنگی که اون مکان هست. خب اینا تا انسان نبینه این محسوسات ملموسات عین الیقینش نشه، خب براش تعریف کنن قبول نمیکنه، این بلا قیاس بلا تشبیه مثل بهشت میونه نعمتهای بهشتی. حالا ببینید در مورد جهنم داشتیم این صحبت رو میکردیم، بحثمون جهنم نمیخوام بگم، بیام راجع به بهشت اون مطلب رو عرض کنم. میگه آقا تو دوزخ یه همچین چیزی، میگه آقا این حرف چی شما میزنید که انسان پرتاب بشه فلان. اخبار به شما نشون میده که آقا فلان آتش فشان در فلان شهر و یا کشور اروپایی یا آمریکایی یا آسیایی فلان فوران کرده، نشون میداد میگه فوران این آتش نشان 7 کیلومتر آتش پرتاب میکنه به سمت آسمان، 7 کیلومتر آتش پرتاب میکنه. در نزدیکی این کسی حضور نمیتونه به هم برسونه، این مواد مذابی که از دل این کوه اومده از کجا آمده چه میدونه، چگونه به وجود آمده نمیدانیم. این مواد مذاب که حرکت میکنه تا چندین سال دیگه هم هر جوی گندمی هر بذری تو اون زمین بریزن اصلا در نمیان، این بذر از بمینه زمین رو اینجوری از بین میبرون، این مواد مذاب وقتی حرکت میکنه هر موجود زنده هم از بین میبره، حرارتش انسانها رو میکشه، حتی این حرارتی که داره مواد مذاب حرکت میکنه، ولی زها همه فرار میکنن تا این فوران میکنه، یک کوهنی دو کوهنی، این بهش میگن ملموس و محسوس طبیعی. خداوند اینو خلق کرده که اگه یه روزم به ما گفتش که آقا جهنمی در کار مواد مذابش، نمیگه آقا این حرفا چیه میزنی، جهنم چی چیه ما نمیشناسیم، میگه آقا اینا هم برات خلق کردن کوه آتش نشان، مواد مذابش به این صورته، میخوای زیاد دیگه باورت نمیشه، به فیلمم اعتقاد نداری، تو تلویزیون بلیط بگیر برو اونجا در فلان کشور خرج بکن ببین با چشم خودت بیا، چه روز قیامت یه وقت ما نگیم ما این چیزا رو ما ندیدیم، حرفا چه شما زده بودی، تو زده بودی، ما اصلا اعتقاد نشد. میگه من غیر از این که پیغمبران فرستادم، ائمه فرستادم، اینا همه زحمت کشیدن کلاممو گفتم اثبات کردم همه حرف راسته، ملموس و محسوس طبیعی هم برات گذاشتم. در مورد بهشت هم دقت بکنید، وصف بهشت اینه، ببینید قرآن چجوری میفرماید وصف بهشت، راجبه بزرگی بهشت، این که حالا مخواستیم بگیم که طرف میگه آقا ما 100 تا قصر تو بهشت من میگیرم، 124 تا پیغمبر، 12 تا امام، این همه اولیای خدا، این همه خدا از کجا میخواد بیاره اینا رو بده، اصلا اینا کجا هست، مگه میتونه تو این فضا این همه مکان و جا باشه؟ اول بریم سراغ قرآن کریم، بعد ملموس و محسوس طبیعت و طبیعی رو من براتون عرض میکنم. میفرماید که اینی که از دل آیات در میاد، دومی مطلب رو داریم میگیم در زمینه اوصاف بهشت. آنقدر بهشت بزرگ است که خداوند متعال طول آن را برای بشر اصلا مشخص نکرده. نه اینکه نامحدوده ها، دقت بکنید، مشخص نکردن با نامحدود بودن دو مقبول است، فرق میکنه. نامحدود فقط ذات باری تعالی است در صفات کمالی خودش. غیر از ذات باری تعالی هر آنچه که موجود هست، چون بهشت هم یک موجود هست، محدودن، درش بحثی نیست. اما میفرماید انقدر بزرگ هست که طولش رو اصلا مشخص نکرده خدای تعالی برای بشر، اصلا طولش رو مشخص نکرده. فرموده من عرضش رو براتون مشخص میکنم، برید عرضش رو سرگرم باشید تا روز قیامت محاسبه کنید ببینید به نتیجه میرسید یا نه. میفرماید عرضش چیه؟ آیه اول سوره مبارکه حدید آیه 21، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و سابقو الى مغفرت من ربکم، در آمرزش خواستن از پروردگارتون با هم دیگه مسابقه بدید، نه در مدل ماشین رخشوی و ظرفشوی تو خونه هاتون، نه در مدل ماشیناتون با هم دیگه مسابقه بدید، نه در مدل موبایلتون، در آمرزش خواستن از پروردگارتون با هم دیگه مسابقه بدید. سابقو این مسابقه رو بدید الا مغفرت من ربکم، بعد میفهمد و جنتن، و مسابقه بدید در رسیدن به بهشت، کدومتون زودتر به بهشت میرسید. این مسابقه رو بذارید بین خودتون، نه مسابقه این که کی آقا فلان کارو میتونه، من موبایلم الان یک موبایل گرفتم که در آن واحد 50 تا عکس میگیره، خب بگیره چه فایده ای داره، ماشین گرفتم الان هم چجوری میره فلان اینا، پشتش من قلقلک هم میده راه میرم که خنده بکنم همش، خب قلقلکت بده، خب چه فایده، میگم مردم تو دیوونه ای داری پشت فهمو میخندی الکی با خودت، خب چه فایده داره، تو میخوای برسی به این مسیری، چه این باشه چه یه دونه پیکان مدل 45 مثلا باشه، فرق آنچنان نداره. نمیخوام بگم این وقت ماشین فلان نخریم، نه میخوام بگم ایده ای که بر این عقیده دارن پیش میرن و مسابقه میذارن، اینا رو میخوایم ما نهیشون بکنیم. بعد میفهمد در رسیدن به جنت، به بهشت پروردگارم با هم مسابقه بذارید، بگید ببینیم کی زودتر به بهشت میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه، این دانشمند بزرگ، عالم وارستر، ایشون میفهمد اگر من زودتر مردم میرم اونجا انقدر ما میستم تو شما بیایید با همدیگه داخل بهشت بشید، اگر شما مردید شما یه کاری کنید که وایسید اونجا تا شفاعت ما رو هم بکنیم، ما بیایم با هم داخل بهش بشیم، خلاصه با هم مسابقه میذاریم کی زودتر به بهش میرسه. اصلا زندگیش مسابقه بعد رسیدن به بهش بود. بعضی ها اینجوری نیستن. قرآن میفهمد سابقو الى مغفرت من ربکم و جنه، برای رسیدن به بهش هم مسابقه بذارید با هم دیگه. بعد اومد این جنت رو میگه چه جنتیه که خب شما میگه آقا مسابقه بذاریم به چی برسیم، آقا یه ماشین میخوام بهمون بدن، یه خونه میخوام بدن، یه دونه نام کادو میخوام بدن، خب این کادو چی هست که میخوام به هم بدین که ما همه بدویم زحمت بکشیم عرق بریزیم به نهایت خط برسیم که چی باشه؟ میگه به بهشتی که ارزها که ارز سماع ول ارز، میگه به برا بهشتی مسابقه بگذارید که فقط ارزش رو من بهتون میگم، ارزش مساوی با ارز همه آسمان ها و زمین هست. خب این یه آیه، اینم دقت بکنید آیه 133 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و سار او الى مغفرت من ربکم، اونجا سابقو داشت اینجا سار او داره، سار او یعنی بشتابید، فسفس نکنید، مسمس نکنید، دست دست نکنید، الان میام این کار خیر رو میخوام انجام بدم، کار خیر که شد با سر بدوید، دیگه فرصت گیرتون نمیاد. مثل بعضی از خانوم هایی میمونه که من با چشم خودم دیدم خداوند جوان های بسیار خوبی رو در سنین خیلی خوب به خواستگاری اینها فرستاده، انقدر نو و نو کردن که حالا دیگه شده 30 سالش 35 سالش، به نعمت های خدا جواب رد دادن. میگم از سار او سرعت بگیرید، پیشی بگیرید به سوی نعمت های پروردگارتون، مسمس نکنید، دست دست نکنید، الا مغفرتن من رب بکن، به سوی آمرزش پروردگارتون بشتابید. خب بعد ادامهش میفهمد و سار او، یعنی سارو با حرف عطف به سر اینم در میاد، و جنتن، و بشتابید به سوی اون بهشتی که ارزها از سماوات والارض، ارزشو براتون مشخص میکنم مساویه با همه آسمان ها و زمین هست، اعدت للمتقین، که همین الان آماده است برای همه متقین. حالا شما ارز آسمان ها و زمین رو میخوای ببینید که چقدر محسوس و ملموس طبیعی در این زمینه چیه؟ هر کی بگه آقا این چه حرفیه، مگه چی چقدر نزد بهش میشه، این همه قصر خدا بده فلان، میگه آقا ارزش اینه، من بهت دادم. خب تو ریاضیات خوندی، پس اینایی که تو دانشگاه خوندی برای چی خوندی؟ جبر خوندی، آنالیز خوندی، ریاضی خوندی، اینا که حساب و هندسه و حسابان و فلان اینا خوندی، برای این خوندی که اینا رو محاسبه بکنی دیگه، یه جزش هم همینه، برو محاسبه کن. میگه آقا من پیش روی توی آسمان قرار دادم. میگه آسمانی که کور نیستی که، داری میبینی آسمان وجود داره، محسوس و ملموس توه. بعد میگه تلسکوپ گذاشتی، با تلسکوپ هابل داری آسمان رو رصد میکنی، بسیار خوب. اومدی پیشرفت کردی، یک سفینه به نام گالیله ساختی، 7 سال این سفینه رو فرستادی که برسه به مریخ، بعد از 7 سال راه با اون سرعت سرسام‌آور فضا رو در نوردیده رسیده به مریخ. رو مریخ تازه یکی از سیاره‌های کوچیک منظومه شمسی خودمون هست، بعد 7 سال رسیده به اونجا. این چه فضایی که این رفته این مسیر رو؟ نمیشین اینا رو محاسبه کنین که این چه فضایی که محسوس و ملموس توه، وجود داره، داری با چشم خودت میبینی، اینو که نمیتونی انکار بکنی. دقت بکنی، میگه آقا چند تا از این منظومه ها باید باشه تا کهکشان ما رو تشکیل بده. میگه مرحوم آیت الله فلسفی از کتاب تأثیر علم بر اجتماع صفحه 31 در کتاب گرانقدر خودشون به نام کتاب آیت الکرسی، چه کتاب جالبی است، چقدر این کتاب جالبه واقعا و گران سنگ، از یادگارهای ایشون هست، میگه بگیرید و بخونید. اونجا صفحه 350 مال تازه 40 سال پیش ایشون آماره شده، الان 40 سال بعده، 40 سال پیش رو ایشون آماره شده، که در کهکشان ما 300 میلیون ستاره وجود داره، هر کدوم چقدر با فاصله از همدیگه هستن. بعد ایشون نوشته که 30 میلیون از این کهکشان ها در فضا 40 سال پیش تا حالا شناخته شده، تا 40 سال پیش 30 میلیون از این نوع کهکشان که هر کدوم 300 میلیون ستاره توش وجود داره. فاصله متوسط یک کهکشان تا کهکشان دیگر 2 میلیون سال نوریه، که سال نوری رو بشینید محاسبه کنید، نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر میپیمایه، بشینید محاسبه کنید سال نوری رو به دست بیارید که نوشتن توی کتابهای ما دیگه. دورترین کهکشان رو رصد کردن، حدس زدن از نظر ریاضی که 500 میلیون سال نوری با کهکشان ما فاصله داره. بعدم اعلام کردن آقا ما تا همینجاش متوقف شدیم، نه اینکه فضا محدود شده به این کهکشان که 500 میلیون سال نوری با ما فاصله داره، نه، تا اینجا ما متوقف شدیم، دیگه تلسکوپ بزرگتر از هابل یا بعد از اون اگه اومده دیگه فعلا بیشتر از این ما نمیتونیم رصد بکنیم، علم بشر به اونجا نرسیده، تا همینجا ما موندیم. شما سوال میکنی آیا فضا به همینجا متوقف شد؟ میگه نه، فضا ادامه داره، ما دیگه نمیتونیم بریم جلوتر، این فضای لایتناهی. حالا شما ببینید فواصل رو من برای شما میخونم از روی جزوه خود مرحوم استاد نیکوصفت، این هم مال 30 سال پیشه، اگه حالا تغییر کرده باشه نمیدونیم. میگه آقا تو منظومه شمسی ما خورشید هست، وسط مثلا اگر فرض بکنیم خورشید در یه مرکزیتی قرار داره، منظومه های سیاراتی که دور خورشید میگردن یکیشون زمینه، میگه آقا نزدیکترینش عطارده، 58 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داره. دورترینش پلوتون هست، 5,529,000 کیلومتر پلوتون با خورشید فاصله داره. شما ببینید چه خبره تو فضا. بعد اون 7 سال هم در نظر بگیرید که سفینه گالیله رفته تازه رو مریخ، یک منظومه کوچولو که فرمودن اصلا منظومه ما یه چیز بسیار کوچیکیه. کتاب آیت الکرسی رو شما بخونید، یه قسمتش ما 40 سال پیش تازه این بحث رو مطرح کرد. اصلا یه چیز خیلی اصلا به حساب نمیاد تو این فضای لایتناها. بعدم میفهمد همه اینها دارن با یه سرعتی به یه نقطه نامعلومی دارن پیش میرن. یعنی همین چیزی که ما نشستیم تو فضا داریم همینش رو به سرعت سرسام آوری داریم به سوی نقطه مجهول و نامعلومی داریم پیش میریم. کسی هم نمیدونه نقطه تو فضا کجا هست. بعد نشستن حساب کردن که آقا این فضای لایتناها چیه واقعا خدا خلق کرد؟ خدایی که این فضای لایتناها رو خلق کرده ما داریم به چشم میبینیم که یک پلوتون خیلی کوچیکش با خورشید 5929 میلیون کیلومتر فاصله داره. یعنی فضا رو ببینید چقدره. تا اون عطاردش که 58 میلیون کیلومتر فاصله داره تا خورشید. شما از این ور کره زمین تا اون ور کره زمین گمون نمی‌کنم 100 هزار کیلومتر بیشتر باشه. الان نظر حدسی بنده هستش. چقدر یه کره زمین ببین کوچیک. آقا میلیون کیلومتر اینجوری حساب کنی ببینید چقدر میشه. بعد وقت شما میای میگی آقا وقتی محسوسات و ملموسات انسان اطلاع نداشته باشه، بله وقتی آدم عالم نباشه جاهل به این قضايا باشه، میگه آقا چجوری خدا 100 تا قصر میخواد به هر کدوم بده؟ هر کدوم این قصرات 100 هزار کیلومتر مساحتشه مثلا. این حرفا چیه پیغمبر زده؟ اینا رو برای دلخوشی من و شما زده که ما رو گولمون بزنه دکون واکنن نعوذ بالله. نه آقا این ملموسه، تو فضا داری میبینی. تو این فضا رو هر وقت درک کردی که این فضا چقدره، ابعادش، سر و تش، عرض و طولش چقدره، اون وقت خداوند متعال به من و تو فرموده که آقا من عرض بهشت رو بهتون میدم. تازه اگر عرض بهشت رو تا قیامت فهمیدید چقدره، طولش رو برید خودتون محاسبه بکنید، عرضش رو من بهتون میدم. حالا این یه آسمانه، خود دانشمندا میگن آسمانی مافوق این آسمان، مافوق اون آسمان، مافوق اون آسمانه. بعد میگن آقا همه این آسمان ها رو شما بیاری بذاری در مقابل کرسی خداوند، مثل یه حلقه انگشتری که توی بیابون انداخته باشی، اصلا ببینید چه فضای لایتناها هست. همه دانشمندان هم دارن همین مطلب رو اقرار و اعتراف میکنن. پس وقتی این مطلب رو خوب فهمیدیم به عنوان محسوس و ملموس طبیعی خودمون، ما هم معترف و مقر خواهیم بود به این قضیه که بله برای خداوند هیچ کاری نداره که یه همچین بهشتی باشه، یه همچین قصرهایی هم بده، به تعداد زیاد هم بده، براش اصلا مشکلی هم وجود نداشته باشه، به قدرتش هم لطمه پیدا نکنه و واقعا هم وجود داشته باشه از نظر علمی، نه از نظر بحث قرآنی و شرعی. این تا اینجا دوستان دقت داشته باشن. سعی کردیم دو تا اشکال مهمی رو که تو جامعه مطرح هست خدمتتون تقدیم کرده باشیم که توضیح دادیم. انشالله از جلسه بعد اوصاف بهشت رو با سرعت بیشتر انشالله خدمت عزیزان بحث خواهیم کرد و تقدیم حضورتون خواهیم نمود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة. مع السلامة.